رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان اعلان کرد که تایوان را همچون جزء جدا ناپذیر چین اعتراف میکند و مخالف همگونه دخالت به امور داخلی این کشور است. تایوان همیشه خود را مستقل و جدا از چین می‌داند. آمریکا هم از آن پشتیبانی می‌کند. اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 14 ژانویه امسال نشر شد، یک روز بعد از انتخابات پرزیدنتی در تایوان که در آن لایت سینده نامزد حزب دموکراتی رشد و جانبداری مستقلی تایوان برنده گردید. چین بارها لایت سینده را جدایی طلب خطربار نامیده، دعوتهای او را برای مذاکره رد کرده است. لای گفته است که مناسبت کشورش با چین باید دوستانه باشد، ولی همزمان برنامه های دفاعی جزیره قلمرو را تقویت خواهد داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اعلامیه‌اش روز یکشنبه انتخابات آخر را در تایوان در درون ناخنک به اصطلاح برگزار شده و چین را کشور دوست توصیف کرد. در این اعلامیه گفته شده است که تاجیکستان جانبداری کاملی خود را از سیاست چینی واحد اظهار می‌دارد. مقامات تاجیکستان در ماه آوگوست سال 2022 نیز اظهاراتی به همین مانند داده بودند، زمانی که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان رفت و سفر این منصبدار آمریکایی خشم چین را برانگیخت. تاجیکستان یک کشوری وابسته سرمایه های چین است. از تقریبا 4 میلیارد دلار قرض بیرونی جمهوری بخش اساسی آن به پکین مربوط است. به این دلیل به گفته کارشناسان دوشنبه همیشه از موقع چین پشتیبانی میکند. 14 ژانویه امسال به آغاز جنگ اسرائیل و گروه تندروی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی اعتراف شده است 100 روز پر شد. یک روز پیش اسرائیل به بمب‌باران غزه منطقه محاصره شده ادامه داد. اشرف القدره سخنگوی وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت حماس است گفت 135 نفر کشته و بیش از 300 کس زخمی شدند. به اطلاع او از آغاز جنگ در نوار غزه، یعنی از روز 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 23,000 فلسطینی کشته شدند که اکثری آنها به گفته او غیر نظامی هستند. منابع مستقل این رقم‌ها را تصدیق و یا تکذیب نکردند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با تاکید بر آن که کشورش جنگ را تا محو یا که نابودی گروه حماس ادامه خواهد داد، گفت که هیچ کس آنها را بازداشت نمی‌تواند. بسیاری از کشور و سازمان‌ها خواهان آتش‌بس در نوار غزه و قطع درگیری هستند. زد و خورد بعد آن آغاز شد که جنگجویان حماس در یک حمله بی‌سابقه به جنوب اسرائیل تقریبا 1200 کس را کشتند و بیش از 200 نفر را گروگان گرفتند. شاعر و پوبلیسیست و فعال اجتماعی روسیه لیو روبینشتین در 76 سالگی در شهر مسکو درگذشت. پیوندانش در این باره روز 14 ژانویه خبر دادند. روبینشتین روز 8 ژانویه در تصادف یا صدمه نقلیاتی از سرش زخم برداشته در بیمارستان خوابیده بود. او به حیث فعال اجتماعی به جانبداری از گروه پس ریاد و علیه حمله بدلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 صدا بلند کرده است. مجسمه یا هیکل رئیس جمهوری پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف را از نزد دانشگاه ملی مدافعی این کشور در شهر آستانه برداشتند. مسئولان وزارت دفاع قزاقستان روز 12 ژانویه گفتند که مجسمه را برای آن گرفتند که نام البسی یا پیشوای قزاقستان از عنوان دانشگاه برداشته شد. منبع افزود است که مجسمه را موقتی در یکی از انبارهای وزارت نگاه می‌دارند. هیکل نظربایف را که در لباس نظامی تصویر یافته است سال 2020 به مناسبت 80 سالگی او گذاشته بودند. نورسلطان نظربایف و پیوندانش پس از اعتراض‌های ضد حکومتی در ماه ژانویه سال 2022 از قدرت و منصب‌های کلیدی و تجارت‌های سردرآمد در قزاقستان محروم کرده شدند. در 11 ماه سال گذشته در ازبکستان در عموم تقریبا 9000 صدمه نقلیاتی رخ داده، در نتیجه بیش از 2000 کس هلاک و زیاده از 8000 نفر دیگر زخمی شدند. در این باره در جلسه کمیته سند یا پلاته بالایی پارلمان ازبکستان در امور دفاع و امنیت خبر دادند. در اطلاعیه خدمات مطبوعاتی سند گفته شده است که مقامات ازبکستان میخواهند برای تکراراً راندن ماشین در حالت مستی جوابگری جنایی پیش بینی کنند. منبع گفته است که بیشتری صدمه ها در ازبکستان اساساً به دلیل رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و یا ندانستن آنها رخ می دهد. و خبر آخر هم به مسئله اسرائیل و گروه حماس ربط می گیرد. سازمان معتبر دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در شهر نیویورک اسرائیل را به جنایت جنگی متهم کرده است. گزارش نوی سازمان روز 11 ژانویه امسال نشر شد. در آن وضع حقوق آدم‌ها را در تقریبا 100 کشور جهان در یک سال آخر ارزیابی کردند. اسرائیل می گوید که جنگجویان حماس در حمله روز 7 اکتبر 1200 نفر از جمله ده ها زن و کودک را در این کشور شکنجه کرده و کشتند. مؤلفان گزارش هیومن رایتس واش گفتند که حمله جنگجویان حماس به اسرائیل واقعا حمله دهشتبار بالای مردم آسایشته بود و بسیاری از کشورها زود و با اساس این عمل را محکوم کردند. ولی مؤلفان گفتند حکومت اسرائیل با قطع آب و نیروی برقی بیش از 2 میلیون غیر نظامی در نوار غزه و مانع شدن به درآمدن همه به جز مقدار کمی خوراک و یاری های بشردوستانه و سوزشواری پاسخ دادند و این یک نوع جزای دست جمعی و جنایت جنگی است. از این پیش آفریقای جنوبی در شکایت به دادگاه بین المللی گاگا گفته بود که اسرائیل در غزه نسل کشی میکند. نمایندگان اسرائیل روز 12 ژانویه دعوای آفریقای جنوبی را به اساس دانسته گفتند که مردم خود را از کشتار دست جمعی حفظ میکنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده اکمل یوسف زاده پدپلکانی که وزارت کارهای داخلی را به انجام رسانیده است. یوسف زاده به ربودن اسماعیل رحمانوف آموزگاری دانشگاه تجارت متهم است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روز 11 ژانویه مفتش پرونده در دادستانی به رادیو آزادی گفت بررسی پرونده اکمل یوسف زاده را جنبست کردند، ولی شرح نداد که آن را کی به دادگاه میفرستند. او بدون شرح بیشتر گوشی را قطع کرد و دیگر به تماس ما پاسخ نداد. با گفته مقامات آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف شب 12 ژانویه سال گذشته در محله یکم سویتسکی دوشنبه را بوده شد. مقامات گفته بودند که متهمان به آدمربایی دستان اسماعیل رحمانوف را بسته در کیلومتر 118 شهرای دوشنبه خوجند، واقع در دهه چوره نویای عینی با دریای فون پرتافته از جای حادثه غیب زدند. با گمانی ربودن آموزگار اکمل یوسف زاده همون وقت سردار شعبه تحلیلی بنقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله همراه اسماعیل جان شکروف بازداشت شدند. نسبت هر دوی آنها با اتهام آدم ربایی پرونده بازگردید. مسئولان دادستانی کل از شر این قضیه خودداری میکنند و نمیگویند که در مدت 6 ماه چرا درباره این قضیه معلوم کردند. عبدالقهار رحمانوف پدر اسماعیل رحمانوف روز 11 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای یافتن پسرش از دریا بی‌نتیجه بود. همصحبت ما تاکید نمود که از جزئیات پرونده پسرش چیزی بیشتر نمیداند و مفتش پرونده به او گفته است پسرش در آب پیدا نشد.
جنرال ها را در تفتیش درگاه میارن. چی که پر که شما یا آدم درگاه بارده نمیتونه کجا کرده این بچی مرا اخی اگه ایسنشای اوسنشای مرا بفهمونه اخی.
نزدیکان آموزگار بعدی طلب های زیاد ماه نویبر سال گذشته با اکمل یوسف زاده در بازداشت و خوردند. ولی پدر آموزگار میگوید متهم اساسی در ربودن پسرش با سوال ها جواب نداد. دادستانی به غیر از اعلان آن که علی پدپلکانی که پیشین با اتهام آدمربایی پرونده کشادند دیگر شرحی نمیدهد. بعضی حقوقشناسان میگویند در صورت پیدا نکردن جسد غیر از اتهام آدمربایی مسئله اعلان دیگر اتهام به مانند آدمکشی مشکل است. دلیر قربانوف وکیل مدافع که تجربه شرکت در مرافعه ها را دارد میگوید اگر جسد پیدا نشود در چنین صورت اعلام اتهام دیگر به مثل کشتار نسبت عیبدار شونده مشکل است، ولی تاکید نمود که در صورت پیدا نمودن دلیل های کافی و معتمد چنین امکان هم هست که برای کشتار هم نسبت بازداشت شده پرونده باز شود. حادثه ربودن اسماعیل رحمانوف در شبکه های اجتماعی سر و صداهایی را به میان گذاشته بود. درباره قضیه ربودن این آموزگار نخست رادیوی آزادی با تکیه به منبعهای خود گزارش داد. بود. اسماعیل رحمانوف زاده نویای جیهون بوده در کافدرای منیجمنت دانشگاه تجارت کار میکرد.
خبری دارید که میخواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724-053-959.
طول میانه عمر ساکنان در تاجیکستان به 76 سال رسیده فوت دو برابر کم شده است. این اظهار را در پیام سالانه پرزیدنت صدا داد و او زندگی بهتر را سبب چنین وضع نامید. طبق آمار رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 500,000 بزرگسال زندگی میکنند که 6% اهالی را تشکیل میدهند. افراد سالمند سری در روز عمری خود را به چند عامل ربط میدهند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوزی روح الله ارائه میکنم. عبدالجبار عبدالملکوف ساکن شهر دوشنبه بعد 47 سالی کاری آموزگاری بازنشسته شد و حالا دولتی پیری میراند. با آنکه امسال به سن 93 رسیده و به گفته خودش همسالان زیادی ندارد، پیری او را چندان بیمار و برجا مانده نکرده است. صرف نظر از این سن و سال بزرگ راه رفتن برایش چندان مشکل نیست و هرگاه خماری پیوندانش گیرد بدون کمک کسی بدی داربینی آنها می رود. مصاحبه در روز عمر ما که خیلی مهربان و صمیمی و هنوز هم به پای خود راست است، سری به سن 93 رسیدن خود را چنین قصه کرد.
من توصیه می کنم که همیشه همین اوقات سرخیز را استعمال کنم، برای که اوقات سرخیز سلامتی آدم همه طرفه اذیتی مثلا گیگینی بسیاری بسیار محفظت بکنن. دویم در هوای تازه بسیار تایی حرکت کنن، خوب نرمان در جو حرکت کنن، دویم در حرکت بشن. حتی همین بعد در تینجی آرامی استادگی دولت بون همیشه ترکتور باشن، داغو باشن، که این اینم یک واسطه بزرگی است که انسان رو همیشه شاد بکنن. اگر همیشه همین شادی نباشه ما هیچ کار کرده نمیتونیم.
طبق آمار رسمی حالا آنهایی که مثل عبدالجبار عبدالملکوف از 80 ساله بزرگتر هستند 56,000 نفر بودند. اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش گفت عمر ساکنان تاجیکستان در سالهای حاکمیت او به 76 سال رسیده فوت دو برابر کم شده است. او زندگی بهتر و سببی دراز عمری ساکنان نامید. یک پرسش مهم میان افراد سالمند نشان داد که آنها سری دراز عمری خود را به چند عامل ربط میدهند. یکی شرایط خوبی زندگی را سبب دان است. دومی گفت کار جسمانی و گشت و گذار در هوای تازه باعث دراز عمری می شود.
می گفتند که آدمای کوهستان 20 سال زیاد عمر می بینند. هوای تازه، مهنت بسیار خوب بوده. ارگانیسم تمام دولت‌های دنیا ورزش روای کردن این سلامتی به فایده دارد. هم خون من همین نمکی که حالی جمع می شد خون داشتینی گزله می شید و قطعی نبراوی همه رقاسه و همه تلویزیون رو انا همین با گردی خیلی سلامتی نرد می شد.
بسیارتر خوب می شید با کتابخانه با یک کارهای جسمانی برای کارهایی که کمتر آدم عصبانی نشود بهتر عمری باید دراز ببینند. لیکن افسوس که شرایط زندگی حاضره مجبور می سازد آدم را که به یک پرابلمی گرفتار شوند، علاکه این تاثیر منفی می رساند به هر یک ارگان، به هر یک تارهای نازک عصبی باید.
اگر شرایط ساز باشد، زندگی ساز باشد، عمرش دراز می شود چه همی؟ عمرش دراز می شود.
اینوالیدو و نفق خراب دارد.
اما متخصصان میگن هر کس میتواند به این سین برسد، هم علیم و هم ساکین عادی دهی دوردست. سعادت کمالوه سرمتخصص وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اوید به گرانتولوژی میگوید
عمر آدم دراز میشود چون که شرایط زندگانی خوب است، خوراکوری خوبتر است و خدمت طبی حاضر خوبتر شده گی در همه دولت ها، همچون در تاجیکستان و همه نفقه میگیرند.
بعدن به گفته او زندگی خوبی، خانوادگی، وضع اقتصادی، دسترسی به کار و آرامی روانی نیز از عوامل های دیگری در از عمری هستند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت نفرانی از 60 ساله بالای کشور تا سال 2030 11.5% اهالی کشور را تشکیل خواهد کرد. متخصصان میگن این میتواند مشکلی ها هم به دنبال داشته باشد. سعادت کمالوه گفت
علمان پیشوی اهالی را یک از انقلاب آرام می نمایند و بسیار مشکلی باید پیدا شود. برای همین در چی سوال، در تندرستی، پینسیا، نگاه بین، اگر عمرش دراز باشد برای بیر پیر می شود، بیمار می شود، یک از باید بر اونها نگاه بین کند. برای همین از حالا باید همه وزارت ها تیاری بینند به این دراز عمری، چون که این بسیار پرابلم های زیاد پیدا کردنش ممکن.
اما با تاکید هم صحبت ما زندگی آنهایی که در دهات دوره پیری میرانند به فرق از دراز عمران شهرنشین آسان تر بوده است. وزارت تندرستی هم گفت عمر میانه ساکنان روستایی در مقایسه با شهرنشینان 5.2% بیشتر بوده است. این را به آن مربوط می دانند که در روستا انعنه و ارزش های سنتی طرز مناسبت با پیرانسالان تا هنوز پاس داشته می شود و آنها هم در احاطه نزدیکان خود را خوشبخت‌تر حس می‌کنند. سالمندان در تاجیکستان هم تقریباً مشکلی همسان دارند. برخی از آنها برابری به نفقه برآمدن در انزوای اجتماعی قرار می‌گیرند. جای رفتن ندارند، با کار نمی‌روند، اطرافیان و دوستان خود را از دست می‌دهند. گذشته از این گویا بار دوش خانواده می‌شوند. سعادت کمالوه، گرانتولوژی تاجیک می‌گوید برای آنکه انسان‌ها در شرایط خوب دولت پیری داشته باشند، باید در جوانی برای خود سرمایه‌گذاری کنند.
برخورد یک ماشین به اداره خانه‌سازی کوریز در شهر کلوب 3 نفر به هلاکت رسیده است. حادثه صبح 8 ژانویه در محله حافظ شیرازی رخ داده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در شعبه کارهای داخلی شهر کلوب گفتند ماشین تاکسی نکسیا که از سمت بازار سامانی حرکت می‌کرد به دیوار اداره خانه‌سازی کوریز برخورده به بنا درآمده است. با گفته منبع در نتیجه راننده یک مسافر داخل ماشین و همچنین یک ساختمانچی کارخانه کورز جان باختند. از آنها اسماعیل کنجایوف، نوروز اسماعیلوف و کرامت عبدالرحمنوف نام بردند. در بیمارستان ولایتی کلاب گفتند که یکی از فوتیده ها از سر آسیب دیده بود. صدمه مذکور در راه رخ داد که سه محله کلاب، یکومی می، شمس‌الدین شاهین و حافظ شیرازی را می پیوندد. به این منطقه از چهار گوشه شهر ماشین ها رفت آمد می کند و یکی از چهار راه های شهری کلاب به حساب می رود. تا چند سال پیش در این منطقه چراغک فعال بود و رفت و آمد ماشین ها تنظیم می شد. با آغاز ساختمان خانه های بلند آشیانه چراغک را کندند و آن دیگر نصب نشد. ساکنان محله های گرد اطراف هم میگویند که یکی از عامل های چنین صدمه ها بند کردن پیاده رو و طلب شاهراه محکم کردن و ساختن بنا است. این باری اول نیست که در شهر کلاب چنین صدمه رخ میدهد. روزی 6 اوگوست سال 2023 در شاهراه دوشنبه کلاب خاروق واقع در کوچه جمعه علی شهر کلاب صدمه مرگ بار رخ داد. در نتیجه آن 10 کس جان باخته 11 نفر مجروح شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
صبح امروز وفا نظرف رسام خلقی تاجیکستان در 84 سالگی فوتید و بعد از ظهر در آرامگاه لوچاب دفن شد. فرهنگیان تاجیک فوت این رسام مشهور را برای فرهنگ و هنر تاجیکان جبران ناپذیر ارزیابی میکنند. وفا نظرف از مؤلفان شکل پولی ملی تاجیکان سامانی بود و از بس که از خردی در یتیمخانه به وای رسیده است، مبلغ جایزه دولتی به نام رودکی را به این مؤسسه تقدیم کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وفا نظرف رسام مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی صبح امروز در 84 سالگی فوتید. با گفته نزدیکانش از بیماری رنج نمی کشید ولی به طور ناگهان درگذشت. مراسم ویدا با این نقاش مشهور در نزد منزلش در دوشنبه برگزار شده. جنازه‌اش در آرامگاه لوچاب پایتخت به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا و جنازه وفا نظرف نماینده های مقامات و شخصیت های سرشناس فرهنگی و هنر تاجیکستان شرکت داشتند. عبدالجبار عبدالغفور ادیب مردمی تاجیکستان ضمن سوگواری از فوت این رسام مشهور تاجیک گفت که وفا نظرف در طول عمر خود از تمام مواضع های کشور دیدن کرده صدها مصوره های نادر آفریده است. این ادیب تاجیک افزود که مصوره های این رسام در 48 کشور جهان در نمایشگاه ها منظور تماشابین ها شده است و وفا نظرف به گفته وی با سخاوتمندی اش نیز شهرت داشت.
از ایشان آثار بسیار گرانبهای مصوری باقی مانده است. در آثارخانه ملی، در فوند بدیعی اکادمی مصوری تاجیکستان، در بسیار آثارخانه های دنیا کارهایشان محفوظ مانده، در کلکسیون شخصی کشورهای اروپا، آمریکا.
عبدالجبار عبدالغفار افزود که وفا نظرف همچنین از مؤلفان نمود پول ملی تاجیکستان سامانی است و در آغاز در آلمان پول 3 سامانی، 200 سامانی و 500 سامانی با طرح کشیده این رسام چاپ شده است. عبادالله مشربوف، هنرمند مردمی تاجیکستان، با مرحوم سالهای زیاده رشته دوستی داشته است و میگوید وفا نظرف از جمله رسامان بسیار ماهر و پرحاصل سیلی تاجیکستان بودند. با گفته این هنرمند وفا نظرف که در یتیمخانه تربیت دیده است، انسان بسیار نجیب و نسبت به انسان صمیمیت خاصی را اظهار می داشتند.
وقتی که سازوار جایزه دولتی به نام استاد عبدالله رودکی گشتند، همین جایزه را به یتیمخانه برده سپردند. این کار را هر کس نمی کند.
زاور دخته، عکاس و نواربرداری مشهور تاجیک می گوید وفا نظرف با پرکاری خود شهرت داشت و حتی در بازنشستگی در منزلش همیشه مشغول ایجادیات بود. این عکاس تاجیک افسود وفا نظرف کم خواب بود و شب و روز تلاش می کرد در یک حجره میده تخخانه‌اش مشغول نقاشی باشد.
و همیشه مسد می کرد. مثلا ما که می دیدیم درباره کمپوزیسیای کادر درباره اسوسیشن گپ می زدیم، اما یک چیز هست که شاعر مثلا گفته است که پروانه می میرد و شم می سوزد و جوانی ماند یک روز کوچک مهون آبود در اقیانوس کبیر مهون آبود می شود، محبت است که مانده و خواهد ماند. و هم خیلی زندگی کرد که یک محبت کلان داشت. همه مردم کیران بینید درباره وفا نظرف همه شیرین گپ میزنن، گپ های زیبا میزنن.
وفا نظرف 6 می سال 1940 در روستای دیودره نایه شروعباد ولایت خطلان به دنیا آمده است. در 6 سالگی والدین خود را از دست داده در یتیمخانه تربیت دیده است. بعد از تحصیل در آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه و در سالهای 1966-1972 در دانشکده تئاتر موسیقی، کینماتوگرافیا و تلویزیون شهر لیلینگراد حاضر سنگ پیتربورگ آموزش دیده است. وفا نظرف سالها به حیث رسام تهیه‌گر در تلویزیون تاجیکستان فعالیت داشت. سال 2009 وفا نظرف رئیس اکادمی مصوری تاجیکستان انتخاب شده است. سال 1982 برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و سپس به عنوان رسام خلقی تاجیکستان سرفراز گردیده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
اظهارات وزیر ترکیه درباره سازش تاجیکستان و قرغیزستان. وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت از مقامات قرغیزستان و تاجیکستان خبر یافته است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مارس امسال امضا می شود.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اظهارات حاقان فیدان روز 10 ژانویه بعد از ملاقاتی با پرزیدنت امامعلی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجیکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجیکستان در قرغیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جباروف صحبت داشت. حاقان فیدان 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرغیزستان خبر خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجیکستان حل شده است و انتظار می‌رود سازشنامه ماه مارس امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جباروف هنوز 11 دسامبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و تاریخ دقیقی را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجی ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدام بزرگ برای تامین ثبات و امنیت در منطقه نامید. در اول ماه دکبر سال گذشته رهبران کمیسیون های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده. تاجیکستان و قرغیزستان زیاد از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهکار میکنند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می‌شنوید و من خرسند خرمف هستم. ارزیابی کارشناسان تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقعی مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیشبینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میانه مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. با نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلام کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است، هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم‌ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویس آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می کنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
پرایویت، потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
تیمور عمروف، پژوهشگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در برلین، نیز نظری به این مانند دارد و گفته وی گروه های حاکم منطقه اقتدارگرایی روسیه را پایدار میدانند و ابزارهای لازم را برای رسیدن به نتیجه مشابه نمونه میگیرند.
В первую очередь это все
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرغیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای به رسمیت شناختن دونیتسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگری اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان برایشان اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف شورای مستقل اقتصادی حدس می‌زند که با توجه و وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انیخترش سطح استقلالیتشان برعکس میگوید شیرعلیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب روسها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینبیک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. و همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که به سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونایش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که به زبان روسی گویم بگید او کوای است گلاوی چلما کتای دیوید خالات شتایت پاسوب نکم بسمچی تو تری خلا در شتات تری تا نمیس نده استریلیت تاکده بودی پالیتیک و سرید ماید
این حرف لیلین؟
این معنی آن داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فرونزی میفرستاند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجت من رو خوردم که در همین سیم این زواد حاضره طرف تپه های شرقی شرقی طرف تپه غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده بمونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتابی را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدون از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایشه، در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیه‌ای برامندگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود، اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه، اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپه، قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینو از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردند که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم
میدونید چی؟ ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستند موقعی کل اسفگر شوندگی بود،
بله.
خواستند که امیر بخارا را
سرنگون کنند،
سرنگون کنند،
ناکام شد.
البته ناکام شد. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودند.
کی؟
همین فضل‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فضل‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فضل‌الله خواجایف.
کی اینا را وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا را کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامد و به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست ترکستان اما وقتا حتی مسئلیت چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقته ارتفزر
به نام لیلی
خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و اگر این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب بعد همین
شما میدونید
با همین منیفست بیاییم زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکند با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقتا بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منیفستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارت بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بین ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد. چرا باید این دولت از بین ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سرخ را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر محیدی رو تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد، فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند. از آنجا عبدالقادر محیدینف هم خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف روبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
روبر شورای نظیران. شورای نظیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، ایل، میلیتیا. حتی نماینده کمیتر اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فضل الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بیان شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی جاها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت. جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شده بود. در بعض جا موفقیتان به دست آوردن، مکتبوی نو هم کشودن، مکتبوی جدیدی هم. لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخورا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخورا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخورا بعد وقت که با مبارزه سر می شود از شهر بخورا نمیخواست که شهر بخورا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گیریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمه تو با چشمه او بیکار